بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصرین و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما مولانا المهدی روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا. ایام زیارتی امام رضا علیه السلام هست. هدیه محضر وجود نازنینشون همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام رضا علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات به واسطه ارتباط با قرآن و اهل البیت و اولیایشون عنایت میکنن، به همه ما انشاءالله تفضلا عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شکر محمد و جل برجم. بحث ما رسید به انتهای داستان ذوالقرنین و قصه سدی که جناب ذوالقرنین ساختند. گفتیم از کنار هم گذاشتن آیات قرآن این نتیجه رو به دست میاریم که ذوالقرنین قرآن کوروش نیست، هم به دلیل اینکه قرن به معنای زمان، به معنای امت هست و ذوالقرنین یعنی صاحب دو امت، و هم خصوصیت هایی را در سوره کهف مد نظر قرار میده که انسان به این نتیجه میرسد کسی است که مقام واسطه فیض یا مقام معصومیت را باید داشته باشه، کسی که در کل عالم در تمکنش هست، کسی که سبب اشیا در دستش هست، کسی است که اراده خدا در دست اوست، او اراده می کند که عذاب کند یا عقاب کند. به تعبیر بگو اراده او چیزی جز اراده خدا نیست. مقامش از سلیمان نبی، از یوسف نبی و از یونس نبی بالاتر بود. کسی است که خدا با او صحبت می کند که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن او نه پیامبر است نه پادشاه است، بلکه عبدی از عبدای صالح خداست. در بعضی از روایات امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من ذوالقرنین هستم، که بعد از پیامبر اکرم امتی بود که امت مغرب من بود و بعد از 25 سال امت مطلع من شروع شد، که جز یه عده اندکی با من همراه نبودند. گفتیم ذوالقرنین، حقیقت ذوالقرنین چون تعبیر قرآنیش نست سعت لو علیه منه ذکرا، به زودی ذکرش برات خواهیم آورد. بعض از اهل دقت متذکر میشن ذوالقرنین وجود نازنین حضرت حجت ارواح و فداست، کسی که صاحب مقرب شمس، امت غیبت و امت ظهور است، و خصوصیتش این هست که در امت ظهور عذاب اهل کفر در دستشون قرار خواهد داشت. گفت به زودی بعدن در آینده چکار میکنم؟ عذابشون میکنم. رسید به قومی که اینها بین السدین بودن. بین السدینیا، غیر از این بین السدینیا یه قوم پیدا شد، وجد من دونه ما قوما. این قوم گفتن جناب ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، یأجوج و مأجوج در زمین فساد بپا میکند، فهل نجعل لك خرجا ان تجعل بيننا وبينهم سدا، میشد ما یه پولی به تو بدیم و تو بین ما و اونها یه سد ایجاد کنی؟ جناب ذوالقرنین گفتن که من آنچه که خدا بهم میداد بهتر از این پولی است که شما میخواید بدید، یعنی نظام من نظام پولی نیست. فرمودن فعینونی به قوتن، اما فقط من از شما یه چیز میخوام، با قوتتون بیایید تو صحنه. فأعینونی به قوت اجعل بینکم و بینهم ردما، من نه که سد بسازم، براتون چی میسازم؟ ردم میسازم. ردم از سد محکمتره. ردم حتی به فقط سیمان و آجر و امثال هم گفته دیگه نمیشه، بلکه حتی بعضیتا معارف دینی در مقابل چی؟ در مقابل شبهات دینی خودش یه ردم است، جنسش یه جنس خاص است. بعد جناب ذوالقرنین فرمودن آتونی زبر الحدید، پارای آهن رو بیارید، حتی اذا ساوا بین صدفین، تا بین دوتا کوه رو پر کرد از این چی؟ پارهای آهن. قالم فخو، بعد گفت شما حالا آتش رو روشنش کنید، حتی اذا جعلو نارا، تا اینکه چکار کردن؟ آتشی فرا گرفته شد. آتونی افرق علیه قطرا، گفتن بیارید تا من چکار کنم؟ درش قطر مس رو درش چکار کنم؟ بدنم در لابلای این واردش کنم. پس یه سدی ساخت که ظاهرش هم آهن هست و هم مس در درون او قرار گرفته است. باستان شناس هم میگن این سدی که مد نظر هست، این سد الان کجاست؟ این سد الان قفقازه و الان دیگه به واسطه اون بقول معروف سیلاب های مختلف این ها لای گل ها و خاک ها قرار گرفته، اما مستندات تاریخی میگن که همچین سد اونجا ساخته شده است. اولا اگر کوروش همچین سدی رو در قفقاز ایجاد کرده، باید یه شبیه این یا حتی محکمتر از اینه تو منطقه خودش چیکار کنه؟ ایجاد کنه، نمونهی مثل این بیاره تو صحنه. خارج از این که ما با مقدماتی که گفتیم این قصه براتون ثابت میشه که نظام کوروش نظام چیز ذوالقرنین نیست، چون ذوالقرنین اصلا نظامش نظام مالیاتی و پولی نیست. میگه خودتونو من میخوام، من اصلا پول اینا نمیخوام، نظامش تکیه به حق است برای اداره عالم. اما این زبور حدید و این نس چیست تا مسئله رد شد بره، تا این مسئله دقیق تر مشخص بشه که این چه سدیست که بعد خداوند متعال با اینجا این آیه را خوب دقت کنید که بعدن بر اساس این قسمت آیه این آیه را بعد به هم معنا کنیم جایگاهش مشخص خواهد شد. خداوند میفرماید این سدی را که ساختن فمس تا او ان یظهرو، دیگه کسی نمیتونه ازش برد بالا، و مستطاع له نقبا، کسی هم نمیتونه توش در سوراخی ایجاد کنه. این سدیه که ذوالقرنین ساخت. حالا میگه چی؟ جناب ذوالقرنین میگه حاقال هازا رحمت من ربی، این جنسش جنس رحمت الهیه. چیه که سدی ساخته شده است مردم رو از دست یعجوج و مأجوج نجاتشون میده و اونم جنسش رحمت الهی است. هازا چیه؟ هازا رحمتون من ربی، نگفت هازا من رحمت ربی، گفت چی؟ هازا رحمت ربی، این رحمت حق منه که اینجا چی شده؟ نمایش پیدا کرده است در این سدی که ایجاد شد. فاذا جاء وعد ربی، آیه 98 میخونم، وقتی پروعده پروردگار من فرا رسید، جعله دکا، این چی؟ این سد مندک میشد و از بین میرد. و کان وعد ربی حقا، همه مفسرین ذیل این آیه وعده الهی رو به قیامت گرفتن. یعنی این سد تا کی مستقر هست؟ چی؟ تا کی هست؟ تا قیامت. خصوصیت این سد گفت چی؟ نه کسی میتونه ازش رد بشه، نه کسی میتونه درش سوراخی ایجاد کنه، نه قابل نفوذ است، نه قابل تسلط است، نه میتونی براش تسلط پیدا کنی، نه میتونی درش چیکار کنی؟ نفوذ پیدا کنی یا او رو به انحرافش بکشی. به این صورت نگاه کنید مسئله دیگه. این سد یه سدی که تا قیامت هم میخواد باقی بمونه و تا قیامت هم باید چیکار کنه؟ خصوصیتش اینه، شما را از دست یعجوجها و مأجوجها باید نجات بده. این چه سدیست که حضرت میخوان چکار کنند؟ بسازندش. برای اینکه این مسئله مشخص بشه، اول زبور حدید رو مشخص کنیم که این زبور حدید چیه. برای اینکه مشخص بشه، خود سوره حدید را اگه دوستان نگاه کنند، در سوره حدید آیه بله آیه 25 سوره حدید، بله صفحش هم 541، صفحه 541 قرآن هاتون قصه حدید رو با هم دیگه یه نگاهی بندازیم، ببینیم اولا تصور ما نسبت به حدید درست هست یا درست نیست. میفرماید قرآن در آیه 25 سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیامبران رو با دلایل روشن فرستادیم. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، همراهشون کتاب و میزان فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم را به پا دارن بر قسط. این نکته خیلی عجیب اینجا هست، من بگم و بعد ردشم برم. بعضی فکر میکنن که چی؟ بله، لیقوم الناس بالقسط، مردم باید چیکار کنند؟ قسطا، یعنی کی باید؟ پیامبران به واسطه این قرآن و این روای به این میزان عدالت را در جامعه ایجاد کنن. پیامبران وظیفه شون، دقت کنید، وظیفه پیامبران نمیتونن این کارم انجام بدن که عدالت را در جامعه پیاده کنن. پیامبران وقتی میتونن عدالت در جامعه پیاده کنن که خود مردم هم چی؟ بر این مسئله قیام کنن. لذا باید پیامبران مردم را قیامشون بدن. بعضی فکر نکنن پیامبران میتونن همینجوری بین جامعه چیکار کنند؟ عدالت ایجاد کنن. به خاطر همینم میگن لازمه ایجاد عدالت علم است، معرفت است. لذا تا معرفت مردم به جایگاه عدالت مشخص نشه، عدالت در دین مردم ظهور پیدا نمی کند و مردم بر عدالت قیام نمی کنند. لذا هیچ شخصیتی جز وجود نازنین حضرت حجت ارواح فدا نمیتونه تمام عدالت در عالم پیاده کنه، چون اول حضرت چیکار میکنند؟ اول وضع یده على رؤوس العباد و کملت بهی عقولهم، اول دستشون حضرت روی سر همه مردم میکشن، عقلهای مردمی رو کامل میکنن. وقتی عقلها کامل شد، حالا تازه آمادگی اینو پیدا میکنن که مردم خودشون قیام کنن بر عدالت، خودشون قیام کنن برای اینکه عدل رو در جامعه پیاده کنن. های بعضی وقتا میشینید هی مینالید، بعضی وقتا نگاه میکنیم خودتون برای عدالت اصلا قیامی نکردید، هی نشستیم هی میگیم چرا جامعه یک کاری انجام نمیده. نکتهش اینجاست، و انزلنا الحدید، و ما همراه پیامبران چی نازل کردیم؟ آهن نازل کردیم. سوال، پیامبر اکرم هم پس گفتی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، قصه همه ارسال همه پیامبران این گونه است. همه پیامبران که اومدن کتاب و میزان آوردن، مردم به قسط دعوت کردن و مردم قیام دادن به قسط، و به واسطه حدید که برشون نازل شده است در دل مردم یه خوف ایجاد کردن. فیه بأسون شدید و منافع آن للناس، برای چی اتفاق افتاد؟ ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی و عزیز. قصه از این قراره، خداوند متعال پیامبران و هر پیامبری که فرستاده همراهش چی نازل کرده؟ حدید نازل کرده. سوال، خوب دقت کنی، آیا حدید آهن نازل شدنیه که نازلش کنن؟ از قبل تو زمین آهن بوده، پیغمبر اکرم آمدن آهنی که مردم از دل این زمین بیرون کشیدن چیکار کرده؟ ازش آهن استفاده کرده. پس پیامبر همراه پیامبر حدید نازل شده، این حدیدی که همراه پیامبر چیه؟ یعنی پیامبران آهن آوردن دنبال خودشون؟ که این آیه سوره حدیدم به این صورت معنا کنیم که بچه‌ام زباهن اصفهان برداره سر دره زباهن بزنه چی؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. درسته یخت محکم است، اما برای مردم چی داره؟ منفعتاش زیاده است. محکم اما از اون بر منافعش بسیار زیاده، یعنی آهن منافع بسیار زیاد داره. آیه منظور اینه، از آیه قرآن میفهمیم ان من شيء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست در زمین مگر خزینه‌هاش در کجاست؟ در غیب عالم هستیه. پس هر چیزی ما در این مثلا الان تو دنیا باش روبرو هستیم، ولی یک آجر هم روبرو هستیم، این آجر نمیدونم این سنگ این آهن هر چیزی میخوای نگاه کنید خزینش کجاست؟ این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی همه چی نازل میشه. آهن هم چی میشه؟
نازل میشه. اما آهن که نازل میشه چه شکلی نازل میشه؟ یعنی وقتی خلقت آسمان ها و زمین ایجاد میشه، بستر عالم هستی ایجاد میشه، سنگ هایی با لایه های خاص در شرایط فسیلی خاص آهن میشه. درست شد؟ یعنی بستر نزول این حقیقت در عالم هستی ایجاد شده. پیامبران بگید، اگر علم رو با نگاه پیامبران نگاه کنید، به مردم یاد دادن از این آهن استفاده کنن. اما آیه قرآن اینا نمیگه. آیه قرآن میگه چی؟ همراه همه پیامبران ما چی نازل کردیم؟ آهن نازل کردیم. انزلنا الحدید. اون چه آهنی که باید همراه پیامبران نازل بشه؟ پس پیداست حدید به معنای حدیدی هم که ما تصور میکنیم نیست. تا این آیه مشخص نشه فکر میکنم اونجا زبور الحدید هم چیه؟ مشخص نمیشه. تو سوره قاف یه معنای دیگه از حدید دارد. آیه قرآن این گونه است: لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءک فبصرک اليوم حدید. پیامبر، امروز چشمتون نسبت به قیامت در چی بود؟ در غفلتی بود. ما پرده ها رو از جلوی چشمتون زدیم کنار. فبصرک اليوم حدید، امروز چشمتون تیزبین تر شد. حدید به معنای چیه؟ تیزبینیه، یه زیرکی خاص، یه رؤیت خاص است، یه تیزی نگاه است. خب بصر و کل یوم حدید، حدید به معنی دیگه امروز چشم تو آهن شده معنا هیچی نمیکنه. دو بابا حدید اینجا به چه معناست؟ حدید به معنای حدود است. وقتی قرآن نازل میشه، این قرآن چیه؟ یه سری حدودهایی هم برای مردم چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. آقا فلانی دزدی کرده، حدش اینه. حدود، حد باید بزنیم برش دیگه. درست شد؟ حد بزنیم. این حد زدن چیه؟ خیلی سخته تو جامعه. این حدود بخوای تو جامعه پیاده کنی چیه؟ واقعا سنگینه، واقعا شرایط سخته و واقعا یه عده چی میشند؟ زده میشن. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، البته و منافع اون للناس. اما خیلی سودا همین حدود الهی برای چی دارد؟ برای مردم دارد. پس حدود یعنی همون چیه؟ حدید یعنی چیه؟ همون حدود الهی است. حالا زبور الحدید به معنای چیه؟ یه روایت داریم که روایت الحمدلله همتون زیاد شنیدید که وجود نازعه امام کاظم علیه السلام فرمودن میاد مردی از قم قیام میکنه که اطرافش از زبور الحدید، آدم هایی که پاره های آهنن. به معنای پارای آهنه به چی گرفتند؟ به معنای آدم های محکم گرفتن، که این آدم ها محکم هستن. میشه اتفاقا با همین معنا به این جلوشی چی؟ اینجوری کنیم، زبور الحدید یعنی هر کدومشون یه نورانیت حدود الهی رو چیکار کردن؟ در خودشون دارند. حالا دوباره نگاه کنید، امروز نگاه میکنید مثلا به آیت الله بهجت، در نحوه ارتباط به قرآن یه نوری از قرآن گرفته، از این حدود الهی چی شده؟ یه نوری را گرفته است. این نور با نوری که مثلا فلان آقا از ارتباط به قرآن گرفته چه بس با هم دیگه چیه؟ با هم متفاوته. با آدمهای متفاوتی هستن که همه ذیل قرآنن. شما نگاه کنید، همین الان بذارید یه مقدار مثال من روشن‌تر بشه، کاملا مسئله مشخص میشه. ببینید الان، همین الان ما چقدر آدمای ناز نابی داریم که اینقدر اختلاف فکری بر اساس خود قرآن با هم دیگه دارند. ندارید شما؟ همین الان تو گلپایگون دیگه معرکش است دیگه. یا یک جای دیگه نباشه تو گلپایگون ما زیاد داریم میبینیم که این مثلا آقا با اون آقا چیه؟ دوتا نگاه متفاوت با هم دیگه داره. تو بعضی شهرها چون اینقدر گسترشون زیاده و از وقت اصلا پیدا نیستن. اما چون شهر گلپایگان خصوصیتش اینه که علماش الحمدلله از قدیم به شهر علما و عالمان مطرح بوده دیگه، تو یه فضا این نگاه میکنیم میبینیم بعضی از افراد هستن مثل آقا جمال گلپایگانی با یه نگاه فلسفی و عرفانی، بعد نگاه میکنید مثلا با بعضی دیگه نگاه میکنید اصلا چیه؟ نگاه مخالف فلسفه و عرفان. همه هم رجوع به چی دارند؟ به قرآن دارن. حالا من خواهم این شکلی بگم، همه پاره های از قرآن هست. حضرت می فرماید من دقت کنیم، من اصلا نظام من برای این که شما رو در مقابل یأجوج و مأجوج نجاتتون بده نظام پولی نیست. قصه این نیست که شما بشینید فکر کنید بگیم آقا ما برای کار فرهنگیمون چقدر پول تصویب کنیم و چه شکلی باید این کار رو انجام بدیم، نظامی که میتونه جوان ما رو در مقابل این فضایی که رسانه‌های غرب ایجاد کرده حفظش کنه. شما بازم باید شورای مجازی در جامعه چی بشه؟ ایجاد بشه. باید دوستانی بشینن دور هم دیگه فکر کنن که چه شکلی فضا رو حتی از روش فیلترینگ و امثال هم استفاده کنن که دسترسی همه به شرایط مثلا مستهجن و خراب راحت فراهم نشه. این یه وظیفه از همه باید انجام بدن، اما بدونید اصل مسئله اینا نیست. اصل مسئله یه چیز دیگه است. یه نوری باید بیاد که نه سد ایجاد کنه در مقابل این فرهنگ، رد می در مقابل این فرهنگ ایجاد کنه. فرمودن فقط ما یه چیزی از شما میخوایم. چی گفتن؟ اعینونی چی بود؟ به قوتن. من از شما یه چیز میخوام و اونم اینست که چی؟ با قوتتون بیان تو صحنه و منو چیکار کنید؟ یاریتون کنید. همون تعابیری که وجود ناظرین امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به خودشون فهمودن، عینونی بالورع والاجتهاد. نمیخواد فکر راه دیگه باشید. آقا تو رو خدا میخواین منو کمکم کنید با تقواتون و چی؟ با تلاشتون. تلاششون همون قوه است. همین که گفتن چی؟ آنچه نزد خداست برای من چیه؟ بهتر است. یعنی تقوا رو میخوایم. نظام پولی نیست. این همون صحبت امیر مؤمنان علی علیه السلامه که حضرت فرمود عینونی بالورع والاجتهاد. این آنچه بعض پروردگار من است بهتر است، عینونی به قوته. من قوت خودت میخوام. یعنی پای این مسئله وایسید، محکم وایسید. بعد چی؟ بعد فرمودن آتونی زبور الحدید، آدم های مختلفی که هستید با نگاه هایی که نظر به چی دارید، این حدود الهی دارید، بیاین تو صحنه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم افرق علیه چی؟ قطرا. قطر چیه؟ قطرا در خصوصیتش در قرآن خداوند متعال نسبت به سلیمان میفرماد و اصل نا علیه این القطر. ما برای چیکار کنیم؟ چشمه های مصر رو برای چیکار کردیم؟ جاری کردیم. سوال، اگر بخواد چشمه باشه، چشمه یعنی خصوصیت چیه داشته باشه؟ باید بجوشد بیاد بیرون دیگه ها؟ لازمش نه که چی باشد؟ باید مذاب باشه. حالا بگونم مثل مذاب باعث عذاب یا باعث چیه؟ باعث منافع؟ مثل مذاب بیاد بیرون همینجوری بیاد. این بگو چه خصوصیتی در ملک سلیمانی وجود داره که براش چشمه مس وجود داره. میگن مس خصوصیتش نسبت به همه تمام فلزات چه رسانشیه؟ قوی تره، هادی تره. حالا خوب داشته باشید. و هم قابلیت انعطاف بیشتری رو داره. اهل دقت میگن که دوباره اگر اینجا میتونید همون ساده ظاهر معنا کنید، برید کنار، میتونید اینجوری هم معنا کنید. من فقط صرف اینه، من اصرار نمی کنم این معنا رو شما تماما بپذیرید. قطر به معنای ولایت است که حضرت سلیمان با خداوند متعال چشمه ای از این ولایت رو براش جوشان که چی شد؟ که در همه چی در تسخیرش بود، همه چی در چه بود؟ هیته اختیار حضرت سلیمان قرار گرفت و حضرت سلیمان هم باد در اختیارش بود. همه چی این هیته بود که تونست اگر غیبتی از هدهد ایجاد می شد همه چی تحت چی بود؟ سیطره او بود. یه خصوصیتی که می گید ما چشمه چه براش جوشاندیم؟ چشمه مصر را براش جوشاندیم، یعنی ولایت را براش آوردیم. از اون طرف این پاره های قرآنی که وجود داره و نظرها با یک چه ارتباطی که ولایت همه را به هم دیگه میده، یک اتحاد نورانی ایجاد میکنه که چیه؟ مگه نخوندید روایت نخوندید که چی؟ انی تارکم فیکما سقلین. دو تا چیز بینتون میذارم، صدفین هم از این سقلین حسابا که چی؟ کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو ابدا. اگه دوتاشون رو با هم دیگه گرفتید هیچ وقت گمراه نمیشید. تا کجا؟ حتی یر دالل حوز. تا کجا هست این قصه؟ تا خود قیامت هستش، تا روز قیامت این قصه هست. یعنی این قصه صدی رو ایجاد میکنه به نور چی؟ رجوع به قرآن و ولایت که نیاز دارد با یک آتش عشق اون ولایت چی بشه؟ ظهور پیدا کند. میگن العشق در تعبیر نارون، خود عشق چیه؟ یه آتیشه، باید بر بیانگیزیش تا چی بشه؟ حقیقت ولایت در عشق معنا پیدا میکنه. لذا به ما گفتن در نسبت به اهل بیت نه عقلن، خوب دقت کنید، با گفتن ما یه مرحله بالاتر از عقل میخواییم، عقلتون باید برسد به اهل بیت که اهل بیت حقن، اما نسبت به اهل بیت باید عشق بورزید. لذا کلمه قرآنی چیه؟ مودته، نگفت محبت، ها گفت چی؟ موده. گفت بگین انی لا، بگین چی بود؟ لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا، ما مودت میخواییم، ظهور محبت. خب میگه یه صدی براتون ایجاد میشه که این صد کجاست؟ تا قیام قیامت هست. و میگه این رحمت خاصه ی حق است. هازا نگفت من رحمت ربی، خود رحمت است. هازا رحمتم من ربی، این رحمت هست از جانب خداوند متعال که اومد تو صحنه و نه کسی میتونه ازش چی بشه؟ بگذره، تسلط پیدا کنه و نه کسی میتونه درش چیکار کنه؟ نفوذ ایجاد کنه. خصوصیت شیطان اینه که در تمام مسیر زندگی من و شما راهی برای تسلط به ما و نفوذ در دل ما میخواد باز کنه. میگه یه راه بهتون میدم، این راه رد نیست نه صدم تازه، که تا قیام قیامت شما رو حفظتون میکنه. میدونین که در روایت هست شیطان تا دم مرگ باتون هست و تا شخص رو گمراه نکنه دست بردار نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اگر در سیر زندگی نسبت به شیطان کوتاه اومدی، در لحظات آخرم چیکارت میکنه؟ پاش وایمسه تا گمراهت کنه و به طور به کفر از دنیا بره. به محضی که از دنیا رفتی دیگه شیطان تسلطی بر تو نخواهد داشت. اینی که مقام معظم رهبری امروز نسبت به آمریکا هم همین تذکر رو میدن، گفتن چیه؟ اینا از در برن بیرون از چیه؟ از پنجره میخوان برگردن. روحشون روح این شکلیه. شیطان دنبال نفوذ است. وقتی نتونست تسلط پیدا کنه، دنبال اینکه یه جوری در دل افراد جامعه نفوذ پیدا کنه. فقط با یک قوت و یک قدرت، این تعبیری که امروز آف متذکر شدن، گفتن سه تا چیز ما میخوایم. یکی اقتصاد چی؟ مقاومتی. دومی چی؟ علم پیشرفته. و سه روحیه انقلابی، یعنی اون روحیه جهادی که صرف در مقابل مسئله بیست. اینا هیچ وقت تو طول تاریخ مطمئن باشیم بر شما تسلطی پیدا نخواهند کرد. اما وقتی این روحی از ما از بین رفت، یعجوج و معجوج به انواع هیلهایی که امروز در دست دارن، همه زندگی من و شما را در تسلطش خودشون خواهد گرفت. اینا بقیه آیات برمیگرده به نگاه به قیامت. انشالله باشد برای جلسه آینده که انشالله بتونیم باهاش سوره کهف رو تمام کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواحنا فداهم، ما رو از شر ظلمات و آخر الزمان حفظمون کنند و انشالله به نور این قرآن عزیز و به رجوع به خاص اهل البیت راه گذر از همه این ظلمات رو بر همه من باز کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.